خواهید شد که برگها دارای ساختمان عجیبی هستند که اگر زیر میکروسکوپ قرار بگیرند حدود 400 هزار روزانه با چشم مسلح در هر کدام اونها دیده میشن که این تعداد روزانه ها موظفن هوا را وارد برگها کنن تا عمل تنفس درخت صورت بگیره و همین طور پوست ساقه های جوان دارای روزانه هستند تا در جذب هوا کمک کنن. شگفت انگیزتر از برگ درختان سبز آن نیرویی است که باعث سبزی و حیات آن میشه. از این رو در قرآن کریم در سوره مبارکه نمل انسان را به این نکته مهم توجه میده که به کیفیت ایجاد حیات در درختان بنگرد که اگر آن نیروی حیات دهنده و زندگی بخش از جانب خداوند نبود هرگز قادر نبودید که آنها را برویانید و از محصولشان برخوردار شوید.
امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ.
آیا بت‌هایی که معبود شما هستند بهترند یا کسی که آسمان‌ها و زمین را آفریده و برای شما از آسمان آبی فرستاد که با آن باغهایی زیبا و سرورانگیز رویاندیم؟ شما هرگز قدرت نداشتید درختان آن را برویانید. آیا معبود دیگری با خداست؟ نه، بلکه آنها گروهی هستند که از روی نادانی مخلوقات را هم تراز پروردگارشان قرار می دهند.
به یقین انسان با بذرفشانی و آبیاری در امر رویش و رشد نمو درختان دخالت داره، اما خداوند در سوره واقعه آیات 63 و 64 و 72 بار دیگه این حقیقت را مورد تاکید قرار میده که کسی که حیات را در دل این بذر آفریده و به نور آفتاب و قطرات حیات بخش باران و ذرات خاک فرمان میده تا این دانه را برویانی تنها خداست.
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
آیا هیچ درباره آنچه کشت می کنید اندیشیده اید؟
أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
آیا شما آن را می رویانید یا ما می رویانیم؟
أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ.
آیا شما درخت آن را آفریده اید یا ما آفریده ایم؟
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
تشکر از همراهیتان، موفق باشید.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین. تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا شده.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
قرآن خواهند دوستان عزیز در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه ششم سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 6 از سوره بقره.
ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون.
این آیه چی میگه؟ اول سوره از مؤمنین گفت و بعدم از کفار میگه. همانا کسانی که کفر ورزیدن برای اونها یکسان است، چه هشدارشون بدهی یا هشدارشون ندهی. یعنی افرادی کافر مثل سنگ شدن، بترسونی یا نترسونی اینها ایمان نمیارن. خود کفار هم همچه حرفی رو میزنن. حالا اینجا خدا گفته که به پیغمبر گفته سوان علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، بترسونی نترسونی اینها گوش بده نیستن. خود کفار هم به پیغمبرها میگفتن، میگفتن سوان علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، موعظه بکنی یا نکنی ما گوش برفت نمیدیم. وقت نتیجهش اینه که روز قیامت هم اینها میگن فرق نمیکنه، جیغ بزنیم و نزنیم تو جهنمیم. جزعنا سوان علینا اجزعنا ام صبرنا. کسی که در دنیا به پیغمبر میگه فرق نمیکنه، بگی یا نگی یه جوره، قیامت هم کیفش اینه که بگه جیغ بزنیم و نزنیم یه جوره. این سوان علینا او است ام لم تکن، کیفش اینه که سوان علینا اجزعنا ام صبرنا. کافر چیه؟ کفر یعنی پوشش، که میگن کفران نعمت، یعنی نعمتو میپوشونه. خدا نعمتش داده بعدش خوبه ولی مثل گدا زندگی میکنه. کفر رو به کشاورز میگن کفار، چون کشاورز دانه رو زیر خاک میپوشونه. به شب میگن کافر، چون شب بسیاری از مسائل رو میپوشونه، تاریکی شب میپوشونه. کافر بهش میگن کافر چون حق را میفهمه اما انگار لجاجت میکنه. حالا روحیه لجبازی و تعصب جاهلانه انسان را جماد میکنه. سوان علینا سنگ که هرچیش بگی نگی. حتی قرآن گاهی وقتا میگه و ان من الحجارت لما يتفجر منها الانهار، بعضی از سنگ ها کنارش آب در میاد. انسان هایی هستن که اصلا تکون نمیخورن. خب حالا ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم. انذار یعنی هشدار دادن، ترسوندن. و برای کفار بشارت نباید داد. برای کفار پیغمبر هم بشارت میده هم میترسونه، اما چون کفارن باید بحث انذار مطرح باشه. پس خلاصه این آیه این شد که انسان گاهی در اثر تعصب، لجبازی انسانه ولی مسخ شده، یعنی سنگ شده. نرود میخ آهنین بر سنگ، اتفاقا میخ آهنین به سنگ میره. خیلی از این سنگا که تراشیده میشه با میخ آهنی میترشن، اما دلهاست که موعظه اثر میکنه. قرآن وقتی میخواد بگه انسانهای لجباز مثل سنگن، میگه کل حجاره، میگه بل هم اشد، از سنگ سختره. چطور انسان اتو دلش سنگ میشه؟ گناه، لقمه حرام، پرخوری هست، حرفای دریبری هست، حرفای بیمعنا، حرف لغ، پرخوری، پرخوابی، گفتگوی با آدمای سنگ دل، بعضی از غذاها باعث سنگ دلی میشه و زندگی با اشراف آدمو سنگ دل میکنه. یه عوامل سنگ دلیه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
برگزاری اجلاس کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، ایران از بی‌مسئولیتی جامعه بین الملل در قبال پناهندگان افغانستانی در این کشور به شدت انتقاد کرد. دیدار هیئتی از مقامات آلمان با طالبان در کابل درباره روند بازگشت مهاجران مجرم از آلمان به افغانستان، و پایان دور نخست مذاکرات آتش‌بس در مصر. حماس و میانجی‌ها به توافقات اولیه دست یافتند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. معاون وزیر داخله و رئیس سازمان امور اجتماعی ایران با اشاره به حدود 5 دهم میزبانی این کشور از میلیون‌ها پناهنده افغانستانی، از کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی و تقسیم ناعادلانه بار مسئولیت انتقاد کرد و گفت بازگشت پناهندگان اولویت اصلی ایران است. سید محمد بدخواهی در 76th اجلاس کمیته اجرایی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ژنو تأکید کرد که حمایت ایران از پناهندگان نمیتواند دائمی باشد و برنامه‌ریزی جدی برای حل و فصل دائمی این مسئله از جمله تسهیل بازگشت باید در دستور کار جامعه بین‌المللی قرار گیرد. وی با بیان این که میزبانی از جمعیت قابل توجهی از پناهندگان افغانستانی چالش‌های عظیم اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و زیست محیطی برای ایران ایجاد کرده است، افزود ایران سالانه میلیاردها دلار برای تامین سرپناه، آموزش، بهداشت و معیشت آنان هزینه می‌کند که این موضوع پس از اقدامات قهری یک جانبه و تحریم‌های اقتصادی فشار مضاعفی بر منابع عمومی کشور ما وارد کرده است. بتایی گفت که ارائه خدمات بهداشتی اولیه رایگان، پوشش رایگان بیمه درمانی پناهندگان آسیب پذیر و بهره‌مند شدن از سوبسایت‌ها فقط گوشه‌ای از رویکرد بشردوستانه ایران به پناهندگان و اتباع خارجی بوده است. معاون وزیر داخلی ایران حجم بسیار ناامیدکننده تخصیص منابع مالی بین‌المللی در حوزه پناهندگان و آوارگان برای ایران در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه و کاهش بیش از 70% بودجه کمیشنری در ایران از سال 2021 تا کنون را نمونه‌ای از بی‌توجهی بین‌المللی بیان کرد و افزود که برخی کشورهای غربی موضوع تقسیم بار و مسئولیت را سیاسی کرده و به بهانه تحریم‌های غیرقانونی مشارکت عادلانه‌ای در تقسیم بار میزبانی ندارند. بتایی با اشاره به اجرای طرح بازگشت اتباع افغانستانی که پس از تحولات سال 2021 به ایران وارد شده بودند گفت که در نتیجه فشارها و چالش‌های ایجاد شده و مسئولیت پذیر نبودن جامعه بین‌الملل در قبال پناهندگان و آوارگان افغانستانی، بازگشت اتباع خارجی غیر مجاز، نظاممند کردن حضور اتباع خارجی و ایجاد تعادل بین جمعیت آوارگان و پناهندگان با ظرفیت‌ها و امکانات محدود کشور به یکی از مطالبات اصلی شهروندان ایرانی تبدیل شده است. رئیس سازمان امور اجتماعی ایران این اقدام را حق حاکمیتی جمهوری اسلامی اعلام کرد و افزود که این طرح با توجه به بهبود شرایط امنیتی در افغانستان، اعلام آمادگی و همکاری این کشور برای بازگشت اتباع و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای گروه‌های آسیب پذیر انجام شده است. وی بازگشت پناهندگان را سیاست و اولویت اصلی ایران عنوان کرد و گفت که مطالبه جدی جمهوری اسلامی ایران از جامعه بین‌المللی این است که در راستای اهداف رایحل‌های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی و با توجه به اصل تقسیم منصفانه بار میزبانی به مسئولیت و تعهدات خود در ارتباط با 3 هدف اصلی حمایت از کشورهای میزبان، حمایت از بازگشت و ادغام مجدد و اسکان مجدد پناهندگان در کشورهای ثالث عمل کنند. معاون وزیر داخله ایران در بخش دیگری از سخنرانی خود در اجلاس کمیته اجرایی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان بحران انسانی در غزه و جنایت رژیم صهیونیستی در نسل کشی بیرحمانه فلسطینیان را محکوم کرد و گفت که 2 سال جنایات رژیم صهیونیستی در غزه شهادت حدود 60,000 نفر و آوارگی میلیون ها فلسطینی را در پی داشته است. و افزود متوقف نشدن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در سایه حمایت برخی کشورهای غربی از این جنایات باعث تداوم نقض قوانین بین المللی و حمله آن رژیم به دیگر کشورهای منطقه از جمله لبنان، سوریه، ایران، یمن و قطر شد. معاون وزیر داخلی ایران همچنین در حاشیه اجلاس سالانه کمیته اجرایی کمیشنری عالی پناهندگان در ژنو در دیدار با کیم آلینگ مشاور ارشد مدیر کل سازمان بین المللی مهاجرت تاکید کرد که جامعه بین المللی باید با توجه به سهم مسئولیت خود کمک‌های متناسبی را به طرح‌های در حال اجرا برای مهاجران افغان در ایران اختصاص دهد. وزیر انرژی ازبکستان گفت طالبان به شرکت‌های ازبکستانی رسماً برای طرح‌های اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربنی مانند نفت و گاز در افغانستان مجوز داده است. میرزا محمودوف در گفتگو با شبکه ازبکستان 24 و قرارداد 25 ساله طالبان با یک شرکت ازبکستانی برای توسعه میدان گازی توتی میدان اشاره کرد و افزود که این طرح در مرحله نخست است و بسته به نتایج آن کار در مناطق جدید نیز گسترش می‌یابد که منافع اقتصادی متقابلی برای دو کشور خواهد داشت. او اضافه کرد اگر در افغانستان صلح برقرار شود و اقتصاد و زیرساخت‌ها توسعه یابد، این کشور می‌تواند کوتاه‌ترین مسیر ترانزیتی ما به مسیرهای آبی جهان باشد. وزیر انرژی ازبکستان تأکید کرد که صلح و ثبات در افغانستان نه تنها برای ازبکستان بلکه برای تمامی کشورهای همسایه و منطقه حیاتی است و این هدفی درازمدت سیاسی و راهبردی است. ازبکستان پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان رویکرد تعامل را با حاکمان جدید این کشور برگزیده است. شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان همواره بر تعامل و همکاری با حکومت طالبان تاکید کرده و هشدار داده است که انزوای افغانستان به سود منطقه و جهان نیست. در نتیجه این رویکرد هم اکنون قرارداد طرح‌های عمرانی بسیاری در افغانستان بین طالبان و ازبکستان بسته شده است. هیئتی از مقامات انتظامی و امنیتی آلمان در سفر به کابل با مسئولان طالبان درباره روند بازگشت مهاجران افغانستانی مجرم از آلمان به کشورشان گفتگو کردند. سخنگوی وزارت داخلی طالبان اعلام کرد هیئت آلمانی به ریاست ماریا شولتز رئیس پلیس فدرال وزارت داخلی آلمان که به کابل سفر کرده است با محمد نبی عمری معاون وزارت داخلی طالبان دیدار کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
سفر یک هیئت آلمانی به کابل برای گفتگو با حکومت طالبان درباره اخراج مهاجران افغان در آلمان متهم به جرایم و بدون اسناد قانونی. هیئتی از وزارت داخلی آلمان به کابل سفر کرده و با مقام‌های وزارت امور داخلی حکومت طالبان گفتگو کردند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در این دیدار دو طرف درباره مسائل مربوط به مهاجران افغان در آلمان، روند بازگشت داوطلبانه و چگونگی همکاری‌های دو جانبه در این روند بحث کردند.
در رابطه به هیئت آلمانی که در رأس آن آقای ماریو شوتلز رئیس پلیس و نیروهای امنیتی وزارت امور داخلی جرمنی قرار داشتند، با جناب مولوی محمد نبی عمری معاون اول و کفیل وزارت امور داخله در مقر این وزارت ملاقات نمودن. در نخست ضمن خوش آمدی طرفین روی موضوعات مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقه و دو کشور بحث و تبادل نظر نمودن. سپس مخصوصا در رابطه با مشکلات مزنونین، متهمین یا هم مجرمین افغان که در آلمان در قسمت جرایم مختلف گرفتار شده اند، در قسمت روند انتقال آنها و سایر بحث‌های تکنیکی بحث نمودن و همچنان روی همکاری‌های مبارزه با مواد مخدر و بدیل معیشت و سایر موضوعات طرفین در اخیر تعهد به همکاری‌های مشترک تعهد سپردند.
در همین حال شماری از فعالین حقوق مهاجرین جمله محمد خان عالمی میگویند تصمیم برخی از کشورها برای بازگرداندن مهاجران افغان زندگی را برای آنان دشوار می‌کند، زیرا بسیاری از این مهاجرین در تلاش بودند تا با مهاجرت زندگی بهتری برای خود و خانواده هایشان بسازند.
دولت فدرال آلمان باید در چارچوب قوانین بین المللی و کنوانسیون های 1951 باید به اصل این قضیه و اون رفتار انسانی باید توجه بیشتری داشته باشد و بتوند از این اخراج ها جلوگیری صورت بگیرد، به دلیل نزدیک شدن فصل سرما، به دلیل اینکه اخراج همزمان کشورهای میزبان مهاجر میتواند برای این دست مهاجرانی که دولت آلمان اینها را دیپورت میکند مشکلات ایجاد خواهد شد. و
این در حالی است که آلمان از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تا کنون دوباره شماری از پناهجویان مجرم را به افغانستان بازگردانده است. در سال گذشته حدود 28 نفر و در تابستان سال جاری 81 نفر را که گفته شد از مجرمان بودند بازگردانده شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نخستین جلسه مذاکرات میان هیئت جنبش حماس و میانجی‌ها در شهر شرم الشیخ مصر با فضای مثبت به پایان رسید. در این جلسه نقشه راه دور کنونی مذاکرات مشخص شد و دو طرف درباره مراحل بعدی مذاکرات و سازوکارهای اجرایی آن به توافق‌های اولیه دست یافتند. هیئت حماس در این نشست تاکید کرد ادامه حملات اسرائیل به باریکه غزه مانع جدی در مسیر توافق بر سر آزادی اسرای اسرائیلی محسوب می‌شود. در این نشست خلیل الحیه و ظاهر جبارین دو عضو ارشد هیئت حماس حضور داشتند، دو چهره‌ای که پیشتر از حمله هوایی رژیم صهیونیستی برای ترور در دوحه جان سالم به در برده بودند. منابع مصری اعلام کردند که این گفتگوها در چارچوب طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار می‌شود. این طرح شامل آتش‌بس، آزادی اسرای اسرائیلی ظرف 72 ساعت پس از موافقت تل‌آویو و آغاز خروج تدریجی ارتش رژیم اسرائیل از غزه است. این مذاکرات تحت نظارت اتاق عملیات مرکزی بر ریاست حسن رشاد رئیس دستگاه اطلاعات مصر در حال پیگیری است. مصر تلاش می‌کند اختلافات فنی دو طرف را کاهش داده و زمینه توافق جامع را فراهم کند که در نشست پایانی این هفته به تصویب نهایی برسد. طبق اعلام منابع آگاه، حماس آمادگی خود را برای واگذاری اداره غزه به هیئتی از شخصیت‌های مستقل فلسطینی شامل تکنوکرات‌ها اعلام کرده است. هیئتی که با توافق گروه‌های فلسطینی و حمایت عربی و اسلامی مسئولیت اداره امور غزه را بر عهده گیرد. حماس همچنین تاکید کرده که آینده غزه و حقوق مردم فلسطین باید صرفاً در چارچوب فلسطینی و جامع ترسیم شود. اختلافات عمیق میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره آمریکا بار دیگر مانع از تصویب طرحی برای پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال شد. در حالی که تعطیلی دولت وارد دومین هفته خود شده است، نشانه‌ای از رسیدن به توافق در میان قانونگذاران دیدن نمی‌شود و فشارها بر کارمندان فدرال و نیروهای نظامی که در آستانه از دست دادن اولین فیش حقوقی خود هستند رو به افزایش است. بر این اساس سنای آمریکا برای پنجمین بار متوالی نتوانست طرح‌های متقابل دو حزب برای تامین بودجه دولت را به تصویب برساند. جمهوری خواهان به رهبری اکثریت سنا امیدوار بودند تهدید دولت ترامپ و اخراج گسترده کارمندان و نارضایتی رای دهندگان چند سناتور دموکرات را به تغییر رای وادارد، اما در عمل تنها 3 سناتور از طرح جمهوری خواهان برای تامین بودجه تا 21 نوامبر حمایت کردند. در مقابل جمهوری خواهان نیز طرح دموکرات ها را که تامین بودجه دولت را با تمدید سوبسایت های قانون بیمه درمانی و محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری در بازپسگیری بودجه های مصوب پیوند می زد رد کردند. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات اعلام کرد که حزب او آماده مذاکره برای پایان تعطیلی است، اما گفتگوها درباره بحران بهداشت باید همزمان آغاز شود. در مقابل جان تون رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا گفت که مذاکرات درباره سوبسایت‌های درمانی تنها پس از بازگشایی دولت آغاز خواهد شد. با تداوم بنبست سیاسی جمهوری‌خواهان قصد دارند هر روز رأی‌گیری‌های جدیدی برگزار کنند تا دموکرات‌ها را برای عقب‌نشینی تحت فشار بگذارند، اما هیچ نشانه‌ای از نزدیکی دو طرف به توافق دیدن نمی‌شود و بحران تعطیلی دولت آمریکا همچنان ادامه دارد. دولت فدرال آمریکا بیش از یک هفته پیش با شکست قانونگذاران آمریکایی بر سر تصویب طرح بودجه به شکل رسمی تعطیل شد. و منابع عراقی میگویند 50 موتر نظامی آمریکا از دروازه امنیتی از سقور واقع در غرب بغداد و در جاده بین المللی رابط ولایت الانبار به سمت پایتخت عبور کردند. منابع آگاه بر رسانه‌های عراقی گفتند این کاروان نظامی شامل موترهای نظامی متنوع از جمله رنجرها، ماین‌یاب‌ها و لاری‌های بزرگی است که به نظر می‌رسد تجهیزات پشتیبانی و رزمی را حمل می‌کنند. منابع میگویند حرکت این کاروان در میان تدابیر شدید امنیتی و با استقرار نیروهای عراقی در طول مسیر انجام شد و این یکی از بزرگترین جابجایی‌های نظامی طی ماه‌های اخیر است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری اجلاس کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، ایران از بی‌مسئولیتی جامعه بین الملل در قبال پناهندگان افغانستانی در این کشور به شدت انتقاد کرد. دیدار هیئتی از مقامات آلمان با طالبان در کابل درباره روند بازگشت مهاجران مجرم از آلمان به افغانستان و پایان دور نخست مذاکرات آتش‌بس در مصر، حماس و میانجی‌ها به توافقات اولیه دست یافتند. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. شنونده های عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستم با ادامه این مجموعه خبری. پایان دور نخست مذاکرات آتش بس در مصر، حماس و میانجی ها به توافقات اولیه دست یافتند. نخستین جلسه مذاکرات میان هیئت جنبش حماس و میانجی ها در شهر شرم الشیخ مصر با فضای مثبت به پایان رسید. در این جلسه نقشه راه دور کنونی مذاکرات مشخص شد و دو طرف درباره مراحل بعدی مذاکرات و سازوکارهای اجرایی آن به توافقهای اولیه دست یافتند. هیئت حماس در این نشست تاکید کرد ادامه حملات اسرائیل به بارکه غزه مانع جدی در مسیر توافق بر سر آزادی اسرای اسرائیلی محسوب می شود. در این نشست خلیل الحیه و ظاهر جبارین، دو عضو ارشد هیئت حماس، حضور داشتند، دو چهره‌ای که پیشتر از حمله هوایی رژیم صهیونیستی برای ترور در دوحه جان سالم به در بردند. اما منابع مصری اعلام کردند که این گفتگوها در چارچوب طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار می شود. این طرح شامل آتش بس، آزادی اسرای اسرائیل ظرف 72 ساعت پس از موافقت تل‌آویو و آغاز خروج تدریجی ارتش اسرائیل از غزه است. در همین رابطه گفتگوی انجام دادیم با دکتر حسین کنانی مقدم، دبیر کل انجمن بین المللی ضد صهیونیستی، و نظرات وی را در این مورد جویا شدیم.
خب تجربه های گذشته کاملا نشون میده که رژیم صهیونیستی به هیچ تعهدی پایبند نیست و شاید الان در حالی که داره مذاکرات در قطر با میانجیگری های در مصر با میانجیگری های قطر و مصر در حال انجامه، شدت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و غزه از دیروز شدت گرفته و این نشون دهنده اینه که صهیونیست‌ها چندان متعهد به حتی مذاکرات هم نیستن. البته طرح 21 ماده‌ای که اعراب و کشور اسلامی داده بودن، خب ترامپ رو تغییرش داد، حق سرنوشت مردم فلسطین از خودشون گرفت و عملا طرح کودتای نرم رو در غزه رقم زد و اون رو طرح 20 ماده‌ای کرد. خب حماس با یک زیرکی و هوشیارانه شروطی رو مطرح کرد که عملا جلوی این طرح کودتای نرم گرفته شد، چون اونا دنبال بودن اسرا رو بگیرن، بعد اینکه گرفتن عقب‌نشینی رو مرحله‌ای انجام بدن و بعدم خلع سلاح حماس رو مطرح کرده بودن که خب حماس گفت ما به دولت آینده‌ای که خودمونم درش حضور خواهیم داشت سلاح ما رو تغییر میدیم و عملا شروطی گذاشت که جلوی طرح ترامپ رو از لحاظ اینکه اونا دنبال کودتای نرم هستن در غزه رو گرفت. به احتمال قوی چیزی که پیش بینی میشه این هستش که چون حماس به دنبال این هست که محاصره برداشته بشه، معبرها باز بشه، امکاناتی برای مردم دفاع غزه از طریق کشورهایی که آمادگی کمک دارند و وارد غزه کنه، مسائل بهداشتی و مسائل دارویی و غذاییشون رو حل بکنه، یه مقدار نرمش قهرمانانه کرده. اما سلاح مقاومت تا زمانی که رژیم صهیونیستی در غزه هست و تهدیده، زمین گذاشته نخواهد شد. البته این تصمیم جمعی گروه های فلسطینی است، از جمهوری جهاد اسلامی، کتاب قسام و خود کادر رهبری حماس که صراحتاً این موضوعات رو هم بیان کردن. باید ببینیم که در روزهای آینده چه اتفاقی میفته. اگر شیمی انجام بشه همراه با آتش بس، چون آتش بس هم این جزئیات صهیونیستی نپذیرفته، اگر همراه با آتش بس باشه، شاید بندهای دیگه از این موضوع از این توافقنامه عملیاتی میشه.
آقای دکتر، دیدگاه حامیان مقاومت نسبت به این مذاکرات چی است؟
خب مقاومت همچنان اعلام میکنه که از دفاع مشروع مردم فلسطین از حمایت خواهد کرد و تصمیم گیری در رابطه با این توافق رو هم به عهده خود گروه های فلسطینی گذاشته و دخالتی در تصمیم اونها نمیکنه. اما آمادگیش اعلام کرده که هر کجا لازم باشه مداخلاتشون خواهد بود، در این حالی که یمنی ها بحثشون این هست که حملات موشکی به تل آویو و حیفا همچنان ادامه خواهد داشت تا زمانی که این توافقنامه به عنوان موشکی یمنی به عنوان تضمین اجرای این توافقنامه باقی خواهد بود.
این که شما تردید دارید نسبت به پایبندی به تعهدات از طرف غربی‌ها از کجا ناشی میشه؟
خب تجربه نشون داده دیگه. من خب مرحوم رهبری یه بار در بیانات خودش گفتن که بعضیا میگن استدلالتون چیه راجع به مذاکره با آمریکا؟ شما فرمودن تجربه. خب تجربه نشون داده که رژیم صهیونیستی چه در اسلو، چه در کمپ دیوید، چه در شرم الشیخ، چه در جاهای مختلفی که توافقاتی رو انجام داده، هر موقع منافع خودش به دست اومده، منافع طرف مقابل رو اصلا رعایت نکرده و با جنگ افروزی سعی کرده طرف مقابل رو در موقعیت تسلیم قرار بده. این بار هم همین احتمال وجود داره، یعنی اینکه صهیونیست‌ها با توجه به بحرانی که در داخلشون دارن، نتانیاهو نیاز به جنگ داره. آره ممکنه در غزه جنگش رو تموم کنه بره کرانه باختری یا بره به سمت لبنان، بره به سمت سوریه، چون دولت نتانیاهو بدون جنگ سرنگون خواهد شد.
حسین کنانی مقدم بود، دبیرکل انجمن بین المللی ضد صهیونیستی، در خصوص مذاکرات حماس و میانجی ها در شرم الشیخ مصر. زنان تجارت پیشه در برخ از دولت و نهادهای مسئول درخواست حمایت کردند. همکار ما خیبر ابراهیمی در مزار شریف در گزارش به این موضوع پرداخت است.
در گوشه از ولایت بلخ، زن با دستان خسته اما پر امید، چراغی از امید برای زنان دیگر برافروخته است. او با راه اندازی یک کارگاه کوچک خیاطی، نه تنها برای خودش بلکه برای چندین زن دیگر و مهاجران عودت کننده زمینه کار فراهم کرده است. زنانی که پشت چرخهای خیاطی نشستن تنها نانآوران خانواده هایشان هستند، مادرانی که بار زندگی را به تنهایی به دوش می کشند. آنان با دوخت هر پارچه در واقع تکه های امید و آینده فرزندانشان را می بافند.
30 نفر در بخش آقایان است. آقایان خب کلن بیجا شدگان است، هم بیجا شدگان که از ایران آمدن از ولایت ها هست، و در بخش خانمان 20 نفر است که 10 نفر از ایران خودم با دلخواه خود ما گرفتیم که ما دیگر توانایی نداشتم. وقتی که سون ماجر خود می دیدم هشت می ریختم، توانایی از ایران نداشتم که ما برم در مرز ایران با یه همکاری کنم. اما وعده سپردم که ما باید همکاری کنم، اما همین توانایی را داشتم که خدای از آران با شکر که توانایی را بر ما داده.
در کنار این زنان، شمار از مردان بیجا شده داخلی نیز در همین کارگاه به کار مشغولند. مردانی که جنگ و آوارگی همه چیزشان را گرفتند، اما هنوز امیدشان را از دست ندادند. این زنان با لبخند آمیخته به اندو و امید میگویند تنها خواسته هایشان فراهم شدن زمینه های بیشتر کاری در بخش های گوناگون هست تا دیگر هیچ مادر مجبور نباشد شبها گرسنگی فرزندانشان را ببینند.
در حدود 3 سال ایران بودیم و حال فعلا در افغانستان آمدیم، اینجا مهاجر ایران دیگه. اینجا کار بر ما فراهم شده، بسیار خوش هستیم که میتونیم از این طریق یک دست برادر خود کمک کنیم، دست بگیریم دیگه. از این کار بر روی بر ما که جور کرده بسیار خوش هستیم. حدود 6 سال میشه در ایران زندگی میکنم و در اواخری که شهر ایران جنگای اخیر پراگنده همه ماجرای افغان شدن، یکی از دیگه در اواخرا دیگه افغانا به خاطر اینکه زیر تحریم بودن اونجا اخراج شدن و دوباره به کشور خود برگشتم، شهر مزار شریف البته. و در اواخری که آمدیم زمینی مسائل کاری نبود و خدا خیر بده، تشکر از دیانا روحین بانوی افغانستان که شهر مزار شریف یک خیاطی یک چی که بر ما مساعدت کردن. در اینجا شکرگزار هستم و از این درآمدم که روزانه میکشم خرچ و مصارف خانواده خود به دست میارم.
از سوی دیگر زنان تجارت پیشه در بلخ نیز از دولت و نهادهای مسئول میخواهند که از کار و بارهای کوچک زنان حمایت بیشتر کنند، حمایتی که به باور آنان میتواند زندگی صدها خانواده فقیر را دیگرگون سازد.
خواست ما همی است که اول نماجگاه را برای خانم ها باز کنند، نماجگاه های بیرونی را که ما همی تولیدات خود خارج از کشورم در نمایش بگذاریم، و دوم واردات صادرات بر تاجر بسیار مهم است. ما فعلا همی صادرات که ما به کشور همسایه کوشش کنیم که ما یک چیز تولید خود به فروش برسانیم نمیتونیم متاسفانه. واردات است از چین، از پاکستان، از ایران مال میه، اما ما صادر کرده پر فعلا نمیتونیم. خیلی مشکلات از سر راه ما. ما از دولت خواهانیم تا که زمینه همیر مساعد بسازه که ما در کشور خارج صادر کرده بتانیم اما جنسی که تولید میکنیم.
این همه در حال است که روند اخراج اجباری مهاجران از کشورهای همسایه همچنان ادامه دارد و هر روز خانواده های زیاده با دستهای خالی و چشمان پر از اشک به کشور برمیگردند. در داخل افغانستان نیز تلاش های برای فراهمسازی زمینه کار و بازگرداندن امید به این خانواده ها جریان دارد، تلاشی که برای بسیاری تنها راه نجات است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
کشت زعفران بعد از ولایات غربی افغانستان در ولایت جنوبی قندهار نیز آغاز گردید. آصف شنواری خبرنگار دیگر ما در جلال آباد.
کشت زعفران بعد از ولایت غربی افغانستان در ولایت جنوبی قندهار نیز آغاز گردید. مسئولان میگوید زعفران کشت جایگزین تاریخ در این ولایت خواهد شد. وزارت زراعت، مالداری و بیاری افغانستان کشت زعفران را در ولایت جنوبی قندهار آغاز نمود. محمد حنیف حقمل سخنگوی در زراعت، مالداری و بیاری ولایت قندهار میگوید تخمهای زعفران برای 70 تن از زهقین از طریق برنامه بدیل معیشت وزارت زراعت در ولسوالی های مینشین، خاکریز، دامان، نیش و معروف این ولایت توزیع گردید که هزینه مجموعی آن بیشتر از 7 میلیون افغانی میشود که از طرف وزارت زراعت پرداخت گردیده است.
مینشین دی، نیش دی او مارو پولوسوالی شامل دی چی په هر لوسوالی کې څور لس تنه بزګران ته دغه مرسته وشل کیږي.
د حقینه کې تخم زعفران نه بدست آورده است میګوینه هم د شای لازم را برای کشت و پرورش آن نیست کسب نموده است. آنها میګوی در این شرایط کې خوشسالی روز به روز بیشتر میگردد، زعفران فصل مناسب برای خوشسالی و جایگزین خوب برای فصل تاریک میباشد. به گفته آنان امیدوار هستند حاصلات بیشتری از آن به دست بیاورند.
ان شاء الله موږ اله لرو چې موږ به ډېر ښه حاصلات وسخت لازم کو ځکه دا چې دی داسې یو نبات دی چې نه ډېر مصرف غواړي او نه ډېرې اوبه.
قبل از آغاز کشت زعفران د حاقین ولایت قندهار کشت پسته و شیرین بویه را نیز در آن ولایت تجربه کرده که به گفته آنان با خاک و آب و هوای این ولایت توافق نموده و حاصلات بیشتری از آن به دست میآورند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان گزارش همکار مؤسف شنواری از جلال آباد ما هم با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بنده در همینجا از حضورتان مرخص میشوم. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان توسط همکارم شجاعی تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه زمان پخش برنامه انعکاس رسیده. زمین خدافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی. توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم. جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 15 میزان 1404. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدودا نیم ساعت از رادیو دری خدمتان هستیم. موضوعات متنوع را به بحث خواهیم گرفت. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari. خب خدمتان هستیم. نخست نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم برنامه امروز. آغاز نشست فرمت مسکو. و دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی. خب دیروز نشستی چهار جانبه با حضور روسیه، چین، ایران و پاکستان در مسکو برگزار شد. این نشست در شرایطی برگزار گردید که موضوع بگرام و کنترل دوباره آن از سوی آمریکا معادلات منطقه‌ای را تحت شعاع قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها مخالفت با ایجاد پایگاه نظامی نیروهای خارجی در داخل افغانستان موضوع اصلی این نشست بوده است. کشورهای منطقه پس از نشست نیویورک دیروز دوباره در مسکو دور یک میز جمع شدند، در حالی که ترامپ طی هفته‌های اخیر بر بازپسگیری بگرام تاکید کرده است. لفاظی‌هایی که البته نشان می‌دهد واشنگتن برای بازگشت دوباره به بگرام مصمم است. از سوی دیگر طالبان نه با واکنش‌های تند بلکه با تاکید بر تمایل به روابط دو جانبه واگذاری بگرام را خط قرمز خود خواندند. این در حالی است که بازار داغ شایعات پیرامون نحوه پاسخ طالبان به مطالبات آمریکا و حوادث اخیر در افغانستان نگرانی های منطقه‌ای را نسبت به نوع پاسخ طالبان به آمریکا برانگیخته است. ترامپ بارها اعتراف کرده که این پایگاه را نه به خاطر افغانستان بلکه به خاطر چین می‌خواهد. همچنین به عقیده ناظران آمریکا برای کنترل و محدودسازی رقبای منطقه‌ای چون ایران و روسیه و نفوذ در جنوب آسیا و آسیای مرکزی نیاز فوری و حیاتی به بگرام دارد. امروز هم قرار است نشست فرمت مسکو با حضور کشورهای منطقه و وزیر خارجه طالبان برگزار شود. اعطای عضویت به طالبان در نشست فرمت مسکو نشان از آن دارد که کشورهای شرکت کننده در فرمت مسکو ضمن اعطای امتیاز به طالبان با سهم کردن آنها در این چارچوب و پیوند زدن منافع متقابل طالبان را وادار کنند که برای اتخاذ هر نوع تصمیم در برابر بگرام ناگزیر به در نظر گرفتن منافع منطقه‌ای باشند. به هر صورت برای بررسی بیشتر همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل گفتگوی داشت با دکتر صاحب سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه، و نخست از وی پرسید که نشست چهار جانبه مسکو را چطور ارزیابی می‌کند و اگر آمریکا بخواهد پایگاه بگرام را تصرف کند کشورهای منطقه در مقابل آن چه واکنشی خواهند داشت. با هم بشنویم این گفتگو را.
تشکر از تماس که برقرار کردید. قبل از اینکه وارد پاسخگویی به فرمایش شما بشم، باید این نکته رو عرض کنم خدمتتون. موضوع غصب سرزمین‌های مختلف سال‌هاست در دستور کار رژیم آمریکا قرار داره. سال‌های سال در مناطق متعددی از دنیا هم توسط پایگاه‌های آمریکایی و هم توسط حضور نیروهای نظامی آمریکا به صورت‌های مختلف اشغال شده بود. خب مردم افغانستان از سال‌های پس از حضور آمریکایی‌ها چه در بگرام چه در نقاط دیگر سعی و تلاششون بر این مسئله معطوف بود که بتوانند اونها را از کشور خودشون خارج کنند و استقلال کشور خودشون رو به دست بیارن. بعد از تلاش‌های طولانی و دادن شهدا و مجروحین قابل توجه در طی تقریباً 2 دهه آمریکایی‌ها با توجه به شرایط پدید آمده در افغانستان، افغانستان رو ترک کردند و بهتر بگوییم که فرار کردند. در واقع اتفاقی که در 4 سال پیش توسط آمریکایی‌ها افتاد، علارغم پروپاگاندا و تبلیغات گوناگون رسانه‌ای، یک شکست بزرگی و یک افتضاح سیاسی نظامی برای آمریکایی‌ها محسوب میشه. نباید فراموش بکنیم که در تبلیغات انتخاباتی امریکا نیز این کاری که بایدن انجام داد همیشه مورد تقبیح ترامپ قرار می گرفت و او رو به عنوان یک شکست برای سیاست‌های راهبردی امریکا در منطقه شرق قرار می داد. خب در واقع امروز امریکایی‌ها می‌خواهند برگردند به سرزمینی که متعلق به خودشون نبود و البته شناختی که ما از مردم افغانستان داریم قطعاً و یقیناً این اجازه رو به امریکایی‌ها نخواهند داد. امریکایی‌ها می‌خواهند آن چیزی که در طی 20 سال توانستند یک اشراف اطلاعاتی نظامی در منطقه داشته باشند رو مجدداً برای کنترل کشورهای منطقه در این مرکز مهم و راهبردی در کشور افغانستان و خاک افغانستان ایجاد کنند. آنچه که ما می‌دانیم این هست که قبل از اینکه کشورهای دیگر همسایگان بخوان نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشند، مردم افغانستان نسبت به این مسئله حساسیت دارند و قطعاً اجازه این دخالت رو نخواهند داد. مردمی که برای آزادی کشور خودشون سالها جنگیدند و امروز بدون حضور هیچ یک از پایگاه‌های نظامی آمریکا و دیگر کشورها می‌توانند به صورت دلخواه خودشون در اون سرزمین مادری زندگی کنند و حاکمیت داشته باشند، قطعاً ننگ بازگشت آمریکایی‌ها رو نخواهند پذیرفت. اما این نشست 4 جانبه هم از یک بابت اهمیت داره و این اهمیت رو باید توجه داشته باشیم که آمریکایی‌ها بازگشتشون فقط تصرف سرزمین افغانستان نیست. البته یکی از اهداف مهم همینه، اما همه هدف این نیست، بلکه یکی از اهداف مهم اشراف به منطقه، کنترل چین، روسیه، ایران و خدمتتون عرض کنم که احاطه به منابع زیرزمینی این مناطق میباشد. بنابراین این جلسه 4 جانبه میتواند کشورهای منطقه رو به یک آگاهی بهتری برساند و میتواند نظرات اونها رو به همدیگه نزدیک کنه و میتواند کمکی به موضع‌گیری های فعلی دولت حاکم بر افغانستان داشته باشه.
به آمریکایی‌ها قصد نایی هست که پس از فروکش کردن منازعه در غرب آسیا به آسیای مرکزی و جنوب آسیا برن و به اون منطقه چشم طمع دوختن. فکر میکنین در چنین شرایط احتمال ایجاد یک بلوک منطقه‌ای در مقابل آمریکا وجود داره که با استفاده از ظرفیت‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی بتونه برای آمریکا یک چالش ایجاد کنه؟
سال‌هاست که این موضوع برای کشورهای مستقل در نقاط مختلف دنیا سوال است که چگونه میتوان بر هژمونی امریکا غلبه کرد. شاید این بیانات در حقیقت مداخله جویانه ترامپ بتواند مردم و مقامات ارشد کشورهای منطقه شرق آسیا و آسیای میانه رو یه مقداری به همدیگه نزدیکتر کنه و خطر غصب سرزمین‌های خودشون رو که امریکایی ها به شکل ها و شیوه های مختلف به دنبال اون هستند رو آشکارتر بکنه. اما اینکه من بتونم الان پیشبینی داشته باشم که به سرعت این اتفاق بیفته، البته در قالب تقویت شانگهای شاید این موضوع بیشتر بهتر بشه مورد توجه قرار بگیره، اما
آنچه که مهم است و جمهوری اسلامی در همه نشست‌های منطقه‌ای خودش به همسایگان مختلف در مجموعه غرب آسیا و شرق آسیا و آسیای میانه گفته این نکته است که امنیت منطقه با توسط کشورهای منطقه تأمین بشه و این هم میتواند کمک کنه به این که این استدلال جمهوری اسلامی برای دیگر کشورها بهتر و دقیقتر جا بیفته و نزدیکی مواضع و اقدامات اونها رو انشاءالله بعد از این بیانات سخیف ترامپ بتواند عملی کنه.
جناب دکتر، به عنوان آخرین پرسش، امروز قراره که مقامات حکومت طالبان هم در این نشست مسکو که به عنوان فرمت مسکو برگزار میشه حضور پیدا کنن و کشورهای منطقه با حاکمیت طالبان گفتگو کنن در رابطه با پایگاه بگرام. فکر میکنین طالبان به کدام سمت حرکت خواهند کرد؟ اینکه پایگاه بگرام را در اختیار آمریکایی‌ها قرار بدن، آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد؟
من تصورم بر این است که مواضعی که دولت حاکم بر افغانستان، دولت طالبان در این چند روز گذشته بعد از بیانات غیر مسئولانه ترامپ بیان کردن، مواضع اونها رو کاملا روشن میکنه. واقعیت امر این هست که دولت طالبان امروز نماینده بخش اعظمی از مردم افغانستان است و نظر مردم افغانستان در مورد استقلال کشورشون کاملا روشن هست که من در بخش قبلی به او یه مقداری پرداختم و توضیح دادم. حتما مطمئن هستم که دولت طالب هم در این رابطه همراهی قابل توجهی رو برای حفظ تمامیت ارضی خودش و استقلال سیاسی خودش و همچنین همراهی با کشورهای منطقه برای جلوگیری از ورود بیگانگان به منطقه خواهد داشت و نسبت به این موضوع قطعا نگرانی وجود نداره.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب، گفتگویی بود با دکتر صاحب سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه پیرامون نشست چهار جانبه مسکو، و موضوعی که این روزها هفته‌های اخیر البته بارها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده، موضوع بازپسگیری پایگاه بگرام که البته با مخالفت جدی در داخل افغانستان و همچنین کشورهای منطقه مواجه شده. همچنان در خدمتتون هستیم. انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. امروز هفته اکتبر هست. در دومین سالگرد هفتم اکتبر برآینده کلی گویای آن است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تحقق وعده‌های خود ناکام مانده، اما حماس و جریان مقاومت توانستند مسئله فلسطین را به موضوعی بین المللی بدل کنند و افکار عمومی جهان را درگیر سازند. دومین سالگرد هفتم اکتبر فرصتی دوباره است تا به ابعاد مختلف این رویداد و پیامدهای عمیق آن در سطح منطقه‌ای و جهانی پرداخته شود. رخدادی که نه تنها معادلات میدانی را تغییر داد، بلکه به شکل بی سابقه مسئله فلسطین را بار دیگر به کانون توجه جهانی بازگرداند. اکنون پس از دو سال میتوان با نگاه تحلیلی تر نتایج و ناکامی های طرف های درگیر، جایگاه افکار عمومی و تحولات سیاسی و انسانی حاصل از آن را مرور کرد. رژیم اسرائیل به نخست وزیری نتانیاهو پس از هفتم اکتبر سه هدف اصلی را برای خود ترسیم کرد: نابودی کامل توان نظامی و ساختاری جنبش حماس، آزادسازی اسیران با توسل به زور و عملیات نظامی، و فراهم کردن شرایط برای تخلیه یا تغییر بنیادین در وضعیت جمعیتی و سیاسی نوار غزه. این اهداف در طول دو سال گذشته بارها در سخنان مقامات تل‌آویو تکرار شد و به عنوان شاخص پیروزی هم تعریف شد. اما مرور میدان نبرد و واقعیت‌های سیاسی نشان می‌دهد که هیچ یک از این اهداف محقق نشده است. آنچه در این میان برجسته‌تر است ابعاد انسانی فاجعه بود. در طول این دو سال نوار غزه شاهد ویرانی گسترده، کشتار هزاران غیر نظامی، تخریب زیرساخت‌های حیاتی و فروپاشی سیستم بهداشت و خدمات عمومی بوده است. میلیون‌ها نفر با کمبود شدید غذا، آب آشامیدنی و دارو مواجه شدند و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه با محدودیت‌های سنگین روبرو شد. همکار ما آقای حسین‌زاده گفتگوی داشت در همین خصوص با محمد داوود افشار، آگاه مسائل سیاسی، و نخست از وی پرسیده که اکنون که دو سال از هفتم اکتبر می گذرد، وضعیت غزه و جایگاه مردم فلسطین در سطح میدانی و جهانی چطور ارزیابی می کند؟ با هم بشنویم تحلیل آقای افشار.
عرض سلام و ادب و احترام حضور شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس. طوفان الاقصا دو سال قبل اتفاق افتاد، در 7 اکتبر. میشه تاریخ منطقه را حداقل به قبل و بعد از 7 اکتبر هم تقسیم کرد. 7 اکتبر یکی از مقاطع مهم تاریخ معاصر هست که بدون شک برگی از تاریخ را عوض کرده، در حال ورق خوردن هست. با این که بعد از طوفان الاقصا در 2 سال گذشته ما شاهد جنایات بی پیشینه رژیم صهیونیستی هستیم، جبهه مقاومت و جریان مقاومت خب در این رویارویی آخرالزمانی صدمات زیادی متحمل شده، آسیب‌های زیادی دیده، بزرگان زیادی مثل شهید سنوار، شهید حسن نصرالله و خب تعداد زیادی از مجاهدین راه حق را از دست داده. زیرساخت‌های غزه ویران شده. با وجود این اتفاق‌های ناخوشایند، اما یک اتفاق‌های بسیار تاریخی رقم خورده به برکت طوفان الاقصا. و یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاده فروریختن هیمنه و امپراتوری صهیونیست در عرصه جهانی است. فراموش نکنیم که قبل از طوفان الاقصا صهیونیست‌ها تونسته بودند با اون شگرد‌های رسانه‌ای و جنگ روانی در اذهان جهانیان خودشون رو یک ملت مظلوم و یک ملتی که باید احساسات جهانیان در همسو با اونا تعریف بشه قلمداد کرده بودن، ولی بعد از طوفان الاقصا ماهیت رژیم صهیونیستی افشا شد و امروز میبینیم که میلیون ها انسان در 5 قاره دنیا به صورت مستمر بر علیه رژیم صهیونیستی آزادگان عالم به پا خواستن، تظاهرات میکنن و هویت این رژیم کودک کش آشکارتر از هر زمان دیگری شده.
جناب آقای افشار، رژیم صهیونیستی خب 3 هدف عمده رو برای خود ترسیم کرده بود. یکی بود که نابودی کامل توان نظامی حماس بود، آزادی اسیرای با توسل به زور بود و فراهم کردن یک شرایطی بود که وضعیت جمعیتی و سیاسی رو در نوار غزه تغییر بده. به نظر شما الان که به سمت مذاکره رو آورده، آیا به او اهداف خود تونست برسه؟
خب این یک چیز واضحی است که خود جریان های سیاسی در خود سرزمین های اشغالی هم بر این نکته تاکید میکنن و اذعان میکنن که نتانیاهو و رژیم صهیونیستی به هیچ کدوم از اون اهدافی که شما هم گفتین و اونا از روز اول برای اهداف نظامی خودشون تعریف کرده بودن دست پیدا نکرده. قطعا اگر رژیم صهیونیستی میتونست در این 2 سال گذشته به اون اهدافی که گفته شد دست پیدا کنن، امروز سناریوی بحث آتش بس و صلح پیشکش نمی کردن. امروز اگر ترامپ وارد قضیه شده، میخواد اون دستاوردهایی رو که رژیم صهیونیستی نتونست در عرصه نظامی به دست بیاره به نام صلح کمایی بکنه. این یک امری بسیار واضح و مبرهن هست که رژیم صهیونیستی در دستیابی به اون اهداف از پیش اعلام شده خودش ناکام مونده و این ملت مظلوم فلسطین و غزه هست که تونستن در این 2 سال گذشته یک استقامت غیر قابل تصور از خودشون به نمایش بگذارن.
چشمانداز شما از مذاکرات پیش رو چی هست جناب افشار؟
خب برداشت من این هست که یه احتمال وجود داره که حماس اسیرا رو در یک قالب مبادله یا اسرا آزاد کنه و بخشی از اسرایی که دست رژیم صهیونیستی هست از ملت مظلوم فلسطین که حبس ابد خوردن، 10 نفر هستن و اونها رو آزاد بکنه. البته فراموش نکنیم که